گفتگوی ویژه خبری زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. همیهنان عزیز سلام، ظهر شما بخیر. با گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت همراه شما بزرگواران هستیم. سفر به عتبات عالیات و زیارت حرم‌های مطهر ائمه اطهار آرزوی همیشگی شیفتگان اهل بیت علیهم السلام. از پایان سال 98 تا کنون به دلیل شیوع گسترده کرونا ویروس در جهان سفر به عتبات لغو شد و ایرانیان برای حضور در حرم‌های مطهر لحظه شماری می‌کنند. پس از انتشار خبرهایی مبنی بر موافقت وزارت بهداشت کشورمون با سفرهای محدود به عتبات و همچنین مصوبه کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی عراق درباره تردد زوار خارجی با رعایت نکات بهداشتی، دلهای مشتاق بسیاری منتظر خبر راه اندازی مجدد سفر به عتبات هستند. چند روز پیش هم علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت از پیگیری اعزام محدود هوایی به عتبات برای ماهای محرم و سفر خبر داد. ما امروز قراره در این باره گفتگو کنیم، هم در خصوص سفر به عتبات و همچنین آغاز برنامه‌های فرهنگ آموزشی ستاد اربعین، که ابتدا دعوت میکنم همراه ما به سازمان حج و زیارت بریم و گفتگوی همکارم سرکار خانم نعمتیان رو با جناب حجت الاسلام صحبت الله رحمانی معاون محترم عتبات عالیات سازمان حج و زیارت درباره سفر به عتبات بشنویم، که ضمن سلام به خانم نعمتیان و میهمان محترمشون همراه شما شنوندگان محترم این گفتگو رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما همکار محترم سکا خانم امیدوار و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو زیارت. وقت شما به خیر باشه. تبریک عرض میکنم این ایام عزیز رو خدمت همه شما بزرگواران و عرض میکنم خدمت شما که امروز برای پیگیری برقراری سفرهای عتبات عالیات فرصتی دست داد تا بیام سازمان حج و زیارت و با جناب حجت الاسلام صحبت الله رحمانی معاون محترم عتبات عالیات سازمان حج و زیارت صحبت کنم. میدونم که خیلی از شما عزیزان منتظر بودید تا انشاءالله بتونید در روز عرفه و عید سعید قربان در عتبات عالیات باشید و زیارت کنید، اما خب متاسفانه این مهم میسر نشد. حالا خدمت جناب آقای رحمانی هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رحمانی، خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. لطفاً توضیح بدید که آخرین پیگیری‌های شما برای برقراری سفرهای زیارتی عتبات عالیات به کجا رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو زیارت، باید به استحضار برسونم که ما تمام توان و تلاشمون رو کردیم که این مسیر رو بتونیم برای عرفه ولو به صورت محدود باز کنیم و یه سری ویزای محدود بگیریم در حدود 1,000 تا 2,000 تا، که متاسفانه با علی‌رغم همه تلاش ها به نتیجه نرسید. حتی من که عراق بودم دنبال این بودیم و جلسه با وزارت سیاحه برگزار کردیم در خدمت سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مسجدی، که جا دارد من از همه تلاش های ایشان و زحماتی که برای زائرین می کشند و کشیدند تشکر کنم، که ایشون علی رغم همه مشغله کاریشون در عراق شاید یه وقت بسیار موسعی رو در اختیار بحث زیارت و زائرین میگذارند و ارزش قائلند برای این مسئله، که ما در خدمت ایشان جلسه ای با وزیر فرهنگ و سیاحه عراق برگزار کردیم. یه سری پروتکل های بهداشتی قبلا ما داده بودیم به هم وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و هم به وزارت خارجه خودمان جهت ابلاغ به وزارت بهداشت عراق و دستورالعمل بهداشتی که ما نوشته بودیم، و نهایتا اونها هم یه دستورالعمل بهداشتی را به عنوان پروتکل بهداشتی نوشتند، ولی هنوز تبدیل به قانون و دستورالعمل نشده. که ما جلسه با سفیر عراق در تهران داشتیم، ایشون گفتن هنوز به من ابلاغ نشده، اما در سایت ها و در اخبار آمده بود که وزارت بهداشت عراق هیئت وزیران موظفش کرده که این کار رو انجام بدن. لذا ما دنبال گرفتیم و عراق هم که رفتیم جلسه ای که گذاشتیم دنبال این بودن که این ابلاغ بشه. حتی ما گفتیم که 2-3 روز مانده به عرفه ما آمادگی شد داریم سازمان حج و زیارت که این رو انجام بدیم. که متاسفانه دیگه به دلیل تعطیلی دولت عراق، اعلام تعطیلی 10 روزه از طرف دولت عراق که این تعطیلی شامل عرفه هم شد و متاسفانه سفارتشون هم تعطیل شد و دیگه ویزای زائری صادر نمیشه تا بعد از عرفه و تعطیلات عراق، که انشاءالله دوباره مجدد پیگیری کنیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تست PCR انشاءالله بتونیم به صورت محدود و هوایی زائر اعزام کنیم. حالا قول‌هایی دادن که هفته ای 1000 زائر به ما مجوز بدن که ساماندهیشون کنیم و در قالب کاروان با نظارت بهداشتی و نظارت به اصطلاح تأمین امنیت غذایی زائرین و همینطور حمل و نقل زائر در داخل کشور عراق و اسکان زائر در کشور عراق، ما همه این تمهیدات را دیدیم. هم پزشکی حج و زیارت پای کارن، هم بعثه مقام معظم رهبری و هم سازمان حج و زیارت کل کارهای داخل ایران و عراق رو آنالیز کرده و آمادگی کامل داریم برای اعزام زائرین و از سرگیری اعزام ها که انشاءالله امیدواریم بعد از این تعطیلات به دعای خیر مردم فرجی حاصل بشه و مرز باز بشه، انشاءالله که در خدمت زائرین اعتاب مقدسه باشیم.
خیلی ممنونم جناب آقای رحمانی. آیا مردم امیدوار باشن که سفرهای زیارتی عتبات عالیات اواخر ماه ذی‌الحجه و یا اوایل ماه محرم برقرار میشه و این عزیزان میتونن دهه اول محرم رو در عراق باشند؟
ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته انشاءالله برای محرم و بتونیم این رو انجام بدیم. یعنی عرض میکنم که ما تمام کارهایی که لازم است انجام دادیم، تنها یک نقطه هست که بحث ویزاست، یعنی همون مسئله ویزا اگر حل بشود از طرف کشور عراق، چون الان روزانه سفارتخانه ما و کنسولگری های ما به عراقی ها ویزا میدن، روزانه شاید 1000-2000 ویزا الان به عراقی ها میدن و ورود عراقی ها در بحث پزشکی و مسائل دیگه الان دارن میان، فقط تنها سفارت عراق هست که انشاءالله باید دستور مقامات دولتیشون ویزا بدن. اگه ویزا صادر کنن، ما عرض کردم در داخل عراق از همین امروزش هم حمل و نقلمون، هم اسکان و هم تغذیه و هم بهداشت و هم بیمه در عراق آماده کارند و منتظریم که این ویزاها صادر بشه و انشاءالله مردم ما را هم بتونیم به اعزام کنیم.
خیلی ممنون از توضیحات شما. اما خاطرم هست که در گفتگوی ویژه خبری حدوداً 2 ماه قبل که تلفنی با شما صحبت می‌کردم، درباره پیگیری‌هاتون برای برقراری سفرها گفتید. الانم اشاره کردید به سفر هفته گذشته‌تون به عراق و جلساتی که با مسئولان عراقی داشتید. یک طرف این موضوع کشور عراق هست که شما اشاره کردید صدور ویزا و اون تمهیدات لازم. اما می‌خوام این رو بپرسم که آیا وزارت بهداشت در کشور خودمون و ستاد مقابله با کرونا هم با اعزام زائران ایرانی به عراق موافقت کرده یا خیر؟ چون در واقع یک طرف این موضوع موافقت وزارت بهداشت هست و ستاد مقابله با کرونا.
خب ببینید، ما وزارت بهداشت یه جلسه در خدمت وزیر محترم بهداشت برگزار کردیم و 2-3 جلسه هم کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی کرونا در خدمت دوستان بودیم که جا داره تشکر کنیم از پیگیری های دوستان کمیته امنیتی اجتماعی و همینطور بهداشت درمان. توافق داخلی کشور خودمان با توجه به شرایط کرونایی، ما چیز جدیدی نخواستیم یا بگیم که در این شرایط کرونایی بخوایم زائر اعزام کنیم. الان روزانه تعدادی زائر اعزام میشن، روزانه دست فرودگاه حضرت امام رحمت الله علیه و فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد داره انجام میشه پرواز هوایی به سمت عراق و شاید روزی نزدیک همین 500 نفر 600 نفر ایرانی دارن میرن اونجا، غیر از ایرانی هایی که برای کار میرن یا ایرانی هایی که مأمورن مجبورن برن یا نیروهایی که در ستاد بازسازی عتبات هستن یا تجار و بازرگانان، غیر از اونا ما روزانه الان شاید 400-500 نفر زائر در قالب این مسائل داریم که دارن اعزام میشن. بحث ما برای این دوستان این بود که توجیه ما، یعنی دلیل ما، این که اینا چه بخوایم چه نخوایم دارن میرن، هوایی هم میرن، هوایی به کشورهای دیگه هم الان آزاد هوایی هم میرن، منتها چیز اضافه‌ای که ما خواستیم به خاطر سلامت زائرین، به خاطر رعایت مسائل بهداشتی که این نظارت بشه، یعنی همین زائرینی که دارن میرن ما بیایم ساماندهیشون کنیم، بیایم بحث هتل کجا میرن یه وقتی فاصله های اجتماعی رعایت بشه در طول سفر، در داخل اتاقای هتل ها، و همینطور نظارت بهداشتی بر تغذیه شون که غذا رو از کجا میگیرن. خب ما اونجا آشپزخانه داریم، سازمان حج و زیارت آشپزخانه های مجهز داره، تحت نظر بهداشت به اصطلاح کار میکنن، بهداشت محیط. ما عرضمون این بود که بتونیم اینا را ساماندهی کنیم و با تست PCR، با نظارت کامل بهداشتی، بحث بیمه، بحث رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و مسائل دیگر، ما دنبال این بودیم که این رو ساماندهی کنیم، که الحمدلله خب وزارت بهداشت هم با این شیوه و با این روش موافقت کردند که در صورتی که سازمان حج و زیارت و هیئت پزشکی سازمان حج و زیارت هم تست رفت را و هم تست برگشت را رعایت کنند و نظارت کامل داشته باشند، بلا مانع است. کما این که اصلا ما هم نظارت نداشته باشیم الان دارن انجام میشه. یعنی ما میخوایم که بگیم کمک کنیم به وضعیت بهداشتی کشور، کمک کنیم که این زائرینی که میرن خدای نخواسته ناقل نباشن، در برگشتشون به داخل کشور ناقل نباشن. ما در حقیقت یه چیز مضاعفی را نسبت به دستورالعمل‌ها میخوایم این رو نظارت کنیم، و الا چه ما بخوایم چه نخوایم و چه دنبالش باشیم یا نباشیم، تعدادی که الان غیر مجاز میرن دارن میرن، که ما گفتیم این غیر مجازها را بیایم نظارت بهداشتیشان کنیم. که خدای نخواسته الان من حتی مستند دارم از همین کاروانهای غیر مجازی که دارن میرن یه سری کارهایی انجام میدن که نباید انجام بدن. در زمینه تست PCR یه سری مسائلی اتفاق میفته که خدای نخواسته یه خطر، یعنی همین انتقال بیماری همه را تهدید میکنه، جامعه را تهدید میکنه. ما گفتیم که وزارت بهداشت با این شرایط و این پروتکل بهداشتی که ما تهیه کردیم، دوستان بهداشت هم موافقن با این، یعنی با این روش به صورت هوایی و محدود در هفته ای مثلا 1000 نفر ما بتونیم اعزام کنیم در قالب مثلا چیزی هول و هوش 10-15 تا کاروان که انشالله اعزام بشن. ما هم امیدواریم که مردم انشالله دعا کنن که این مسیر همچنان باز بماند و باز بشه انشاءالله بر روی مشتاقان اعتاب و مقدسه و زیارت سید و شهدا، خاصتا انشاءالله که خداوند کمک کنه ما بتونیم وظیفمونو انجام بدیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رحمانی، معاون محترم عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که با پیگیری‌های مجدانه حضرت عالی و دیگر مسئولان هر چه زودتر خبر خوش برقراری سفرهای عتبات عالیات رو خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو زیارت و مردم خوب ایران اعلام کنیم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.
توکل به خدا ان شاء الله.
خانم امیدوار، شنوندگان عزیز رادیو زیارت، خیلی ممنون که گفتگوی بنده رو با حجت الاسلام رحمانی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت شنیدید. از محضر شما مرخص میشم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم نعمتیان و همینطور مهمان محترمتون بابت این گفتگو. شنونده های عزیز، گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت رو میشنوید ساعت 13:28. اما خیلی از شما عزیزان در تماس ها و پیام هاتون با برنامه خودتون درباره سفر اربعین هم پرسیدید. درسته که هنوز تکلیف پیاده روی اربعین مشخص نشده و خب زمان داریم تا اون موقع، اما مسئولان در حوزه های مربوطه از همین الان در حال برنامه ریزی هستن و من الان میخوام صحبت کنم با جناب حجت الاسلام دکتر حمید احمدی، رئیس محترم کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی. آقای احمدی سلام، خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. خدا قوت، خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. جناب آقای احمدی، برنامه فرهنگ آموزشی اربعین 1400 از 28 تیر به صورت رسمی آغاز شد. بفرمایید که با توجه به نامشخص بودن وضعیت اربعین، سناریوهای احتمالی شما چیه و چه برنامه‌هایی رو در نظر دارید؟
خب ما بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین باید برای وضعیتایی که مردم اعزام میشن مثل سالهای 98 که انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته، یا مثل سال 99 که ممکنه نرن یا محدود برن، باید برنامه رو تدوین میکردیم که برای وضعیت های مختلف برنامه رو تدوین کردیم. ولی بنای اصلیمون اینه که انشالله مردم حضور پیدا میکنن و زائران ایرانی در کنار مردم شریف عراق و سایر کشورها انشالله از فضای معنوی اربعین هم بهره‌مند خواهند شد با شرایطی که انشالله ستاد مرکزی و ستاد ملی کرونا اعلام میکنه و وضعیت و شرایطی که این دو ماه در پیش داریم، امیدواریم که این اتفاق بیفته.
بله انشاءالله. در مورد برنامه ها بفرمایید آقای احمدی.
برنامه های متنوعی از جمله وظایف ما کمیته فرهنگی آموزش هستیم، آموزش و توجیه کارگزاران و زائران و عوامل فعال، عناصر فعال که در اربعین حضور دارن، بحث های متنوعی پیش بینی شده برای مستندسازان، خبرنگاران، عکاسان، مبلغان، مبلغه ها، همه این گروه ها که حدود 15 گروه هستند در موسم اربعین، چه در داخل و چه در شال موسم اربعین در عراق فعال هستند. برنامه های تدارک شده که بخشی از اینا در حال اجرا است، بخشی انشاءالله به تدریج تا قبل از محرم اجرا خواهد شد. ویژه برنامه هایی رو که برای مربیان کودک، راویان، همه اینا تدارک دیدیم. پیوست های فرنگی که کمک ستاد بازسازی که مسئولیت کمیته اسکان تغذیه و مشارکت های مردمی رو به عهده داره، با گروه ها و اندیشکده ها و هیئت های اندیشورزی که به کمک دانشگاه و مراکز علمی تشکیل شده، همکاری هایی را مثل طرح پدیده روشنا که یه استارتاپی است برای جمع‌آوری ایده ها و طرح‌های نوعی در حوزه اربعین، یا مرکز مطالعات یا جامعه فعالان مردمی اربعین و دانشگاه ها در راه همایش ها و نشست های علمی قبل از موسم و در موسم، و همچنین تشکیل کمیته ها در همه استان ها، تدارک ویژه برنامه هایی را برای برگزاری مراسم در موسم اربعین، چه به هر حال ایرانی ها حضور داشته باشند نداشته باشند، ما مراسمی را برای زائران ایران غیر ایرانی به درخواست دوستانمون در عراق همکاری داریم، و همچنین پخش مراسمی رو که برای رسانه ها خواهیم داشت. بحث فضای مجازی بحث بسیار مهمی، تشکیل شورای فضای مجازی و هماهنگی که با دوستان در کشورهای دیگه هست به وجود آمده که انشاءالله بتونیم اون رسالت جهانی شدن اربعین رو پیگیری کنیم و اهتمام خاصی به این حوزه انشاءالله شورای فضای مجازی خواهند داشت. بحث های برای تولید محصولات فرهنگی و همچنین هماهنگی در بحث های محیط آرایی مناسب شهرها و مسیرها و موکب هایی که انشاءالله قرار برن، هماهنگی هایی که باید برای بحث های فرهنگی و تبلیغاتی و بحث معنوی داشته باشن، همچنین جلساتی داریم که انشاءالله مجموعه این کارها از جمله بحث هایی که برای حوزه بانوان و نهادها حوزه بین الملل جلس کمیته ها همه فعالن، برنامه ها تدوین شده و بخشش در حال اجراست که انشاءالله به تدریج جلوتر میریم اعلام خواهد شد، از جمله شبکه اینترنتی عبرات که برنامه هاشون روزانه دارن و از محرم انشاءالله 24 ساعته برنامه خواهند داشت.
الان
ما مهمان های هم عراقی را داریم که سه گروه دعوت شدن به ایران بیان برای هماهنگی بیشتر، که یه گروه 23 نفره همراه فرماندار محترم کربلا و دوستانمون از دانشگاه کربلا الان مشهد مقدس حضور دارن، روز دوشنبه انشاءالله به تهران خواهند آمد و آخر هفته در قم با موکبداران فعالان اربعینی جلسات نشستهایی رو با مراکز پژوهشی خواهند داشت برای هماهنگی و هم تبادل تجارب. انشاءالله بتونیم اون سیاستی را که ستاد تصویب کرده که در 3 تا 5 سال اکثر موکب‌ها در عراق، ایرانی‌ها در کنار موکب‌های عراق قرار بگیرن، و سیاست اینه که موکب‌های مشترک اصل باشه و انشاءالله هم تعامل فرهنگی و هم بحث ارتباطات و تقویت روابط ملت ایران عراق هم در این خلال اتفاق بیفته. این سیاست لازمش اینه که دوستان از عراق بیان حضور پیدا کنن و ایرانی ها هم حضور پیدا کنن قبل از موسم، این تبادل و ارتباطات و هماهنگی ها صورت بگیره.
بله آقای احمدی، الان اشاره داشتید به حضور موکبداران و مسئولان فعالان اربعین کربلا در مشهد بودن، نشست مشترکی داشتید، در این خصوص بفرمایید محورهای این نشست.
نشست رو با حضور دبیر ستاد اربعین خراسان رضوی که معاون محترم استاندار و رئیس کمیته فرهنگی خراسان جناب دکتر احمدی و دوستانی که از کربلا آمدن برگزار بود، هم بحث این بوده که ظرفیت هایی که میتونن کمک کنن هم افزایی پیش بیاد بین موکبداران ایرانی و عراقی، و همچنین بخش از موانع و مشکلاتی که موکبداران ایرانی در شهر کربلا و مسیر نجف به کربلا دارن، خب دستور عملهای خاصی امسال به خصوص بحث بهداشتی هم بهش اضافه میشه. بعضی پروتکل‌هایی که اونا دارن ما گاهی دوستان موکب‌دارای ما اطلاع ندارن یا از شرایط خاصی که در عراق حاکم هست، اینا مسائل نقل مهمه برای دوستان موکب‌دارای ما که هم تجهیزاتشون وسایلشون رو انتقال بدن، و هم بحث اینکه نگهداری اونها و امنیت و بحثایی بود که در این جلسه مورد گفتگو قرار گرفت، و یه بحث هم که انجام گرفت انجام فعالیت‌های فرهنگی مشترک و دایر کردن موکب‌های فرهنگی مشترک بود که بحث‌های خوبی صورت گرفت که بتونیم انشاءالله جنبندی این را اجرایی کنیم و امکاناتی که فرماندار محترم و همچنین دوستانمون از مسئولان دیگه شهر کربلا قول دادن که پیگیر باشن و انشالله کمک کنن به رفع این موانعی که مشکلاتی که موکب‌دارای ما دارن در کربلا و همچنین ارتقای سطح خدمات و فعالیت‌هاشون انشالله موثر باشه.
انشالله که اربعین امسال شاید اون حضور و اجتماع عظیم باشیم و ایرانیان حضور پیدا کنن. شما محفل قرآنیتون هم شروع شد آقای احمدی، درسته؟
بله بله.
در مورد فهمید به چه صورت علاقه‌مندا میتونن شرکت کنن؟
بله، دو جور ما، یه بخشی که ثبت نام از داوطلبانی که قاریان عزیز و مبتهلین و گروه های تباشی به عراق تشریف میارن موسم رو، همه اینا تبرعیست و لذا ما باید گروه های داوطلب رو که امکانات و شرایط رو دارن شناسایی کنیم، ما تو نقلشون و اسکانشون کمک میکنیم. خب اینا ثبت نامشون شروع شده در سایت الاربعین، میتونن مراجعه کنن شرایطی که اعلام شده، و همچنین محفل های قرآنی که هر دوشنبه انشاءالله خواهیم داشت با حضور قاریان ایران و قاریان کشورهای دیگه که فعلا چون فضا شرایط آماده نیست ناگزیریم به صورت مجازی برگزار کنیم، ولی به تدریج که شرایط خوب شده انشاءالله با دعوت و حضور قاریان در مشهد مقدس، قم، تهران و شهرهای دیگه که این شرایط فراهم باشه محفل های قرآنی رو با قاریان عزیز کشور و گروه های افتحال انشاءالله خواهیم داشت، یک فضای معنوی انشاءالله قبل از اربعین ایجاد بشه و مقدمه باشه انشاءالله برای سفر این عزیزان.
بله آقای احمدی، چقدر احتمال این هست که اربعین امسال برپا بشه؟
ببینید، از کردم اون بیاد شرایط دو ماه آینده هست، ولی ما بنا رو گذاشتیم که انشاءالله حضور زائران ایرانی ولی به صورت محدود یا مثل سالهای قبل اخبری میذاریم. حالا اگر موانعی پیش اومد، قطعا مثل همه دوستانی که حضور هستن تابع تصمیمات نظام و ستاد ملی و مسئولان خواهم بود، ولی اصل و بنا اینه که ما شرکت خواهیم کرد و برای این برنامه ریزی میکنم.
بله، یکی از موضوعاتی که شما خودتون هم تاکید داشتین حضور رسانه ها برای انعکاس این رویداد مهمه. اقدامی صورت گرفته که امسال شاید حضور پررنگ و موثر باشیم؟
انشاءالله قطعا ستاد مرکزی پیگیره. ما معتقدیم حتی اگر زائران ایرانی هم نتونستن، حضور اعصاب رسانه ضروری لازمه، چون یک پدیده بسیار بزرگ و مهمی سال قبل قفلتی شد که ایرانی ها نتونستن از این پدیده به خوبی استفاده کنن، با اینکه بخش از اعصاب رسانه خودشون به زحمت رفته بودن، ولی نیازمند سازماندهی و حضور سازماندهی شده و منسجم و هماهنگ است. واقعا یه رخداد مهمی است که ما حضور داشته باشیم نداشته باشیم، انعکاس این در داخل و خارج بسیار مهمه، و بسیاری از اعصاب رسانه داوطلبن، پای کارن و کمک کردن این سالها، قطعا مشتاقن و ما احساس کاراشون انشاءالله فراهم خواهیم کرد که امسال حضور موثر و پررنگتر و جدیتری داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما آقای احمدی، در گفتگو ما شرکت کردید. اگر در پایان نکته‌ای هست بفرمایید.
من واقعا متشکرم از رادیو زیارت کار خانم نعمتیان که خیلی همراهن، جلوتر از همه تلاش میکنن و در فرهنگ سازی اطلاع رسانی از شبکه‌های بسیار خوب رادیو است. ان شاءالله موفق باشید، ماجر باشید. خدا قوت، التماس دعا، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما که در گفتگوی ما شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. حجت الاسلام دکتر حمید احمدی، رئیس محترم کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی.
مشکلات و نیازهای زائران و مجاوران شهرهای زیارتی را در گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت پیگیری می‌کنیم.
این بار شما موضوع گفتگو را پیشنهاد دهید.
مطالبه گری از مسئولان حوزه زیارت.
دغدغه‌های خود را به گوش مسئولان برسانید.
دغدغه‌های خود را به گوش مسئولان برسانید.
از طریق سامانه پیامکی 30888 88،
شماره تماس 051-322-17-250
و شماره فضای مجازی 0902-801-1501.
اطلاع از آخرین اخبار زیارتی در همه پیام رسان ها
به نشانی @ اخبار زیارت.
گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت در خدمت شما بزرگواران هستیم. ساعت 13:40 است. صحبت‌های من رو با جناب حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگ آموزشی اربعین شنیدید. انشالله که بتونیم امسال در اربعین پیاده روی اربعین حضور داشته باشیم، شرایط کرونا رفع بشه. تا اون موقع ما الان قراره که ارتباط برقرار کنیم با جناب آقای دکتر محمد صادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دبیر رویداد روشنا، اما هنوز این ارتباط برقرار نشده. همکارانم در تلاش هستن، چون همونطور که میدونین امروز اربعین یک پدیده بزرگ و با ابعاد مختلف و ظرفیت عظیمه که برای حل مسائل اون و شناخت زوایای پیدا و پنهانش و همچنین شناسایی ظرفیت‌های بی‌نظیرش نیازمند مشارکت نخبگان و اهل دانش و صاحب نظران و فرهیختگان در ارائه راه حل‌ها و ایده‌ها و طرح‌ها برای ارتقاست. رویداد نوآوری‌های اربعینی روشنا هم به همین منظور برگزار میشه تا ایده‌های اربعینی رو شناسایی و پرورش بده که فراخوان دومین رویداد نوآوری‌های اربعینی روشنا با شعار دوباره اربعین دوباره زندگی تا 20 مرداد تمدید شده که ما قرار بود با جناب آقای نصراللهی صحبت کنیم، اما گویا هنوز ارتباط ما برقرار نشده با ایشون. خب من در مورد فراخوان این رویداد خدمت شما بزرگواران اطلاعات رو میدم تا ارتباط ما با آقای نصراللهی برقرار بشه. دومی رویداد نوآوری های اربعینی روشنا تلاش داره با فضاسازی فکری و احساسی نسبت به پدیده عظیم اربعین ظرفیت مردمی رو فعال کنه. خب این رویداد محورهای متفاوتی داره، 4 محور موضوعی اصلی داره که اربعین نورانی، اربعین الهام بخش، اربعین شیرین و بخش ویژه با عنوان بازگشت به اربعین برگزار میشه که شما عزیزان اگر علاقه مندین میتونید برای آشنایی بیشتر با محورهای موضوعی در واقع به فراخوان این رویداد مراجعه کنید که در بخش ویژهش با عنوان بازگشت به اربعین با توجه به اینکه ممکنه که حضور زائران ایرانی در آیین عظیم اربعین مثل سال گذشته وجود نداشته باشه، میخواد این ایده های خلاقانه رو پرورش بده. خب گویا ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر محمد صادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دبیر رویداد روشنا. سلام خدمت شما، روزتون بخیر.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و التماس دعا دارم، مخصوصا مجاورین حرم آقا علی ابن مسترضا در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر. بفرمایید که الان دومین ساله که این رویداد داره برگزار میشه. من کمی در مورد محورها حالا تا ارتباط ما با شما برقرار بشه گفتم، حالا شما اگر به صورت کلی‌تر بفرمایید و اینکه چه تفاوتی با رویداد اول داره امسال.
خدمتتون عرض کنم که هدف از رویداد روشنا فعال کردن و جذب این ظرفیت مردمی در حوزه ایده پردازی برای پدیده عظیم و آیت الهی اربعین هستش.
بله.
به بیان دیگه خب همه ما متفقیم که این اتفاق و این در واقع پدیده‌ای که امروز باش مشابهیم مواجه هستیم دارای ابعاد بسیار در واقع بزرگ و عمیقی. از طرف دیگه خب چند سالی در کشور ما بحث ادبیات ایده پردازی و نوآوری و استارتاپ و امثال هم شکل گرفته که خب از مزایا و سواقع طبعات مثبتش امروز بهره‌مندی. از جمله تو همین قصه کرونا خب چه شرکت‌های دانش بنیان و حوزه نوآوری خب خیلی به خدمت کشور در اومد. اگرچه اربعین در همین شکل و شمایل موجودش پر از زیبایی و پر از منفعت و خیر هست، اما به نظر میرسه که با به خدمت گرفتن این ظرفیت مردمی در ایده پردازی میتونه در واقع این پدیده ابعاد خیلی گسترده‌تر و مزایای خیلی جدی‌تری پیدا بکنه. از همین روز که در دانشگاه امام صادق علیه السلام و محوریت مرکز نوآوری و اندیشکده راهبردی اربعین یک چنین رویدادی طراحی شده که دومین در واقع دورش رو امسال شاهد برگزاریش هستیم که تقریبا از 10 تیر ماه فراخوان ما منتشر شد.
بله.
دو تفاوت عمده ناظر به سوال شما رویداد امسال ما خواهد داشت. تفاوت اول این هست که امسال رویداد رو ما در سطح بین المللی داریم برگزار میکنیم و در واقع در سه حوزه زبان انگلیسی، عربی و ترکی به حمدالله سایت خب بالا اومده در این سه زبان و پوسترها منتشر شده و تلاشمون این هست به گروه های هدف هم دسترسی پیدا بکنیم که ظرفیت بین المللی این حوزه نیز فعال بشه.
بله.
دومین تفاوتی که امسال شاهدش هستیم و چیزی که تو ادبیات نوآوری و خلاقیت بهش میگن ریورس پیچ، به این معنا که ایده ها منبعث و بر اساس طرح مسائل و مشکلاتی که کنشگران اون حوزه‌ای که قراره براش ایده پردازی بشه صورت میگیره. به بیان دیگه ما داریم الان در همین ایام تلاش میکنیم با کنشگران، دستاندرکاران حاکمیتی و غیر حاکمیتی اربعین جلساتی رو میذاریم، ضبط در واقع تصویری داریم که مسائل اربعین رو مطرح میکنن از منظر خودشون، مشکلات رو احصا میکنن و ما این رو منتشر میکنیم در وبگاه و وبسایتمون و عزیزان میتونن با مراجعه و دیدن و مشاهده اون فیلم ها و تصاویر بر اساس اون مسائل و مشکلات ایده و راه حلشون رو مطرح کنن. و مزیت این رویکرد اینه که طبیعتاً ایده هایی که میاد برای رویداد خیلی به عرصه میدان و واقعیت نزدیکتره و واقعا میتونه راهگشا باشه و در جهت رفع مسائل نقشی پا بکنه. این دو تفاوت عمده ای که امسال ما باهاش طبیعتاً توی فضای روشنا در واقع مواجهیم و طراحی شده برش.
بله. آقای نصرالله، تا الان چه تعداد ایده به دستتون رسیده؟ مشخص هست؟
برای خب ما پارسال در کل 167 ایده در واقع آمد و 20 ایده هم در رویداد نهایی به رقابت پرداخت. امسال تا الان حالا با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شد از حیث تبلیغاتی و اطلاع رسانی که حالا همینجا داره من از رادیو زیارت هم تشکر کنم که امروز این فرصت رو در اختیار قدم، ما حدودا تا الان 80 تا 90 تا ایده در واقع توی زبان فارسی در واقع به دستمون رسیده که دوستان در حال بررسی اولیه ایده ها هستن و حالا متعاقب این در خصوص شرکت در کلاس آموزشی به ایده هایی که پذیرش اولیه بگیرن انشالله اطلاع رسانی و در واقع خبر رسانی صورت میگیره.
بله. و ایده های برتر چه سرانجامی دارن؟ فکر میکنم رویداد اول حدوداً 6 ایده نهایی معرفی شد. برای عملی شدن اینها چه اقدامی صورت گرفته؟
بله، ما تقریبا خب متاسفانه پارسال شاهد عدم برگزاریه اربعین برای زوار ایرانی بودیم. خب این خیلی مؤثر بود تو این که نشه ما زمینه اجرایی شدن ایده ها رو فراهم کنیم، چون به حال ایده ها اگه قرار بود اجرایی بشه باید در همون اربعین پارسال اجرایی میشد. اما خب ما با بی ارتباط با عزیزانی که در اون با 10 ایده برترمون ارتباطمون رو حفظ کردیم، در این یکی دو ماه اخیر هم این ارتباط خیلی وسیع‌تر و جدی‌تر شده، در صورتی که ما 2-3 جلسه با این عزیزان گذاشتیم، نیازمندی هاشون احصا شده و در حال رایزنی با دستاندرکاران اربعین هستیم که انشالله بشه که در واقع کمک کنن که این ایده ها به سمت عملیاتی شدن و اجرایی شدن حرکت بکنه. لذا تقریبا گام های عملیاتیمون آغاز شده که حالا انشالله با حضوری شدن امسال اربعین که همه از خداوند متعال، حالا به ویژه عزیزان که در مجاورت آقا سامن الحاج هستن، انشالله همه این دعا رو داشته باشیم که امسال اربعین حضوری باشه و انشالله این ایده ها به شکل جدی اونجا به عرصه عمل برسن، که هدف نهایی رویداد ما هم همینه. یعنی هدف صرفاً برگزاری رقابت یا شناسایی ایده ها و اهدای جایزه نیست، هدف اینه که واقعا ایده ها بره در صحنه عمل نقش ایفا کنه و مؤثر واقع بشه.
بیشتر چه محورهای مد نظرتون، یعنی ایده هایی که میاد چه چیزهایی باشه؟
ما مثل پارسال تقریبا اون 3 محور اصلیمون کماکان پاورجاست. حالا من از محور ویژه‌ای که امسال قرار دادیم صحبت میکنم. اولا شعار امسال ما دوباره اربعین دوباره زندگی که ناظر به همین در واقع احیای این مناطق الهی بعد از یک سال وقفه و متخذ از همون تعبیر در زیارت عاشورا که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد هستش. محور ویژمون امسال تحت عنوان بازگشت به اربعین هست که ناظر به ایده هایی است که کمک میکنه امسال ما بتونیم ان شاءالله اربعین رو احیا کنیم و شاهد برگزاری حد اکثریش باشیم. خب یه مقدار ناظر به شرایط کرونایی هم طبیعتا میتونه اون ایده ها باشه. مثلا حالا برای مثال من میخوام عرض بکنم،
بله
مثلا در بحث مثلا رعایت پروتکل های بهداشتی اگه بناست این پیاده روی برگزار بشه، چه ایده هایی میتونه احتمال رعایت شدن این پروتکل ها رو افزایش بده و کمک بکنه که با استانداردهای سلامت در واقع این رویداد این پیاده روی برگزار بشه. فقط علاوه اینی باز ابعاد دیگه هم داره. ناظر به اون ستا محوری که پارسال هم بود اربعین نورانیمون، ناظر به ایده هایی است که معنویت و نورانیت اربعین اون ماهیت اصلیش که بحث معنویت افزاییست رو ارتقا میده. اربعین شیرین ناظر به ایده هایی است که مشکلات و مسائل رفاهی و خدماتی رو به دنبال مرتفع کردنش هست. و نهایتا اربعین الهام بخش هم ناظر به آن دست از ایده هایی است که متخذ از این زیست بوم اربعینه که میتونه در اداره بهتر جوامع، در بهتر شدن جوامع به ویژه جوامع اسلامی و حتی در سطح جهانی میتونه در واقع الهام بخش باشه و از اون در واقع اتفاقات خوبی که در اربعین میفته بشه در جاهای دیگه هم استفاده کرد که طبیعتا یه اثر مستمر و مداوم و عمیقی رو به این در واقع آیت الهی عظیم میبخش.
بله خیلی متشکرم از شما آقای نصراللهی. شما دقیق پایانی برنامه هستیم، حدوداً یک دقیقه زمان دارید اگر جنبندی میخواییم بفرمایید و اینکه تارنمای رویداد رو هم برای شنوندگان بگید.
خدمتتون عرض کنم، خب ما از تقریبا دهم تیر ماه فراخوانمون آغاز شد و زمان اولیه تا انتهای تیر ماه بود، اما خب با نظر شورای سیاست‌گذاریمون تا 20 مرداد فراخوان تمدید شده، یعنی حدوداً حالا 20 روز عزیزان فرصت دارن برای ارسال ایده هاشون. تارنمای رویداد به این صورت از roshana40.ir عزیزان میتونن مراجعه کنن، در این حال با آیدی @roshana40 هم میتونن ما رو در پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنن. ما افتخار خواهد بود که بتونیم انشالله در خدمت عزیزان باشیم و ایده هاشون رو مورد در واقع پرورش و رشد انشالله اجرایی شدن قرار بدیم.
انشالله.
از فرصتی هم که در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما که در گفتگوی ما شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
جناب دکتر
خواهش میکنم. محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دبیر رویداد روشنا. شنوندگان عزیز رادیو زیارت، خیلی متشکرم که مثل همیشه ما رو همراهی کردید در گفتگوی ویژه خبری امروز که در این برنامه به موضوعاتی همچون برنامه‌های فرهنگی آموزشی ستاد اربعین، پیگیری از سرگیری سفر به عتبات عالیات و همچنین رویداد اربعینی روشنا پرداختیم. شما عزیزان مثل همیشه اگر سوالی دارید و میخواید اون رو با برنامه خودتون مطرح کنید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 3088-88 با ما در ارتباط باشید و یا با تلفن های ارتباطات ما با شماره های 322-17-250 و 251 با پیش شماره 051 تماس بگیرید و دغدغه های خودتون رو، سوالاتتون رو با ما در میون بذارید. ما سعی میکنیم در گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت حتما به سوالات شما با مسئولان مربوط به حوزه های مختلف بپردازیم و صحبت کنیم. متشکرم از همراهیتون با گفتگوی امروز ما. روز خوبی برای همه شما بزرگواران آرزومندم. خدا نگهدار.